درس اصول استاد شب زنده‌دار 3/9/1393.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في العربين الروح العقدار وعجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي خلت في نهارك، عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين فشايعت ومويعت وطابعت عن قتله، اللهم العنهم جميعا. بحث رسید مقام چهارم که ورود من الجانبین باشه. در حقیقت تقسیم کردن بزرگان ورود را به ورود من جانب واحد و ورود من الجانبین. ورود من الجانب واحد اینه که دو دلیلی که داریم فقط یکیشون وارده و دیگریست و دیگری فقط مورده، دیگه اون دلیل دیگر وارد نیست بر دلیل آخر. مثل مثالهای متداولی که می زدیم، تمام امارات و اصول واردند بر قاعده قبح قابل بیان، بلکه قاعده قبح قابل بیان بر اونها وارد نیست، اونها فقط واردند چون اونها بیان میشن، بنابراین وجدانن و تکبینن موضوع بلا بیانی منتفی میشن، فرضا اونها واردند. اما وجود قاعده قبح قابل بیان موضوع اونا رو از بین نمیبره به هیچ وجه. بنابراین اینجا بر اینجا در این مثال ورود من جانب واحد است. اما طارتا نه، ورود من الجانبین است. این هم دارای صوری است که اهم صوری که در کلمات متعرض شدن 6 صورته، ولیکن همونطور که انشاءالله یظهر این فرمایشات خالی از تساهل و تسامح نیست و در حقیقت همه اینها رو اقسام ورود من الجانبین شمردن ظاهر خواهد شد که تمام نیست، ولیکن در کلمات بزرگان به خصوص شهید صدر اینها جزء ورود من الجانبین شمارده شده. و یک صورت که اظهر صور و قدر متیقن صور اصلا در کلمات مذکور نیست که با توجه به اون صور مهمه میشه 7 که ما از این همین صورتی که در کلمات نیست شروع میکنیم که تسمیه او به ورود من الجانبین حقیقی و درسته. خب از این عنوان که ورود من الجانبین انسان چی متوجه میشه؟ اینو متوجه میشه که واقعا الان دو دلیل داریم، بالفعل هم این بر اون وارده هم او بر این وارده، این میشه ورود من الجانبین. اما اینکه اگر دو تا دلیل داشته باشیم در اونها قیودی مأخوذه که این میسازه با اینکه این وارده بر او باشه، اونم میسازه که وارده بر این باشه، اما در واقع و خارج یکیشون وارده، خب این ورود من الجانبین تسمیه ورود من الجانبینش میشه مسامحه آمیز. ورود من الجانبین که بالفعل هم این دلیل بر اون وارد باشه هم اون دلیل بر این وارد باشه، این در کلمات متعرضش نشدن که این فرد اعلا و اجلا و ازهره، بلکه فرد مسلمه این عنوان هست. فرض کنید اگر مولا فرمود که اذا صدر حکم منی فابلغه، اگر حکمی از من صادر شد او را ابلاغ کن به دیگران، تبلیغ کن، برسن به دیگران. فیبلغ شاهد و الغائبه که در بعضی از روایات هم هست، ولی یبلغ شاهد الغائب، اون که شاهد و حاضر هست و حکم رو میشنود و اطلاع پیدا میکند، او ابلاغ کنه به دیگران و همین دلیل بر وجوب ارشاد جاهل. در دلیل دیگر بیاد بفرماید که اذا صدر منی حکمان تصدق یا فشکر الله، حالا هرچه خواستید بگید. اینجا این دوتا روایت دیگه، دوتا دلیله، اینا هر کدوم نسبت به دیگری وارد هم. اذا صدرم، این حکم دوم که گفت اذا صدرم به نشار حکمان یا صدرم نی حکمان تصدق، این یک فرد حقیقی و وجدانی درست میکنه برای اون حکم اول که گفت اذا صدر حکم منی ابلغه، پس بنابراین موضوع بر اون درست میشه به واسطه این جعل شعره. بنابراین همین که مولا گفته اذا صدر منی حکمان تصدق، این مصداق اون میشه، باید اینو ابلاغ کرد، موضوع میشه برای ابلغه، باید بریم ابلاغش کنیم همین حکم رو. یه قال المولا اذا صدر منی حکمان فشکر یا تصدق، این حرفی که مولا زده، با این حرف مصداق درست میشه برای اون حکم قبلیش. خب همون حکم قبلی هم مصداق درست میکنه برای اینکه الان باید چکار کنیم، تصدق، برای این دلیل دوم موضوع درست میشه. همون حکم اول هم خودش حکمان که صدرم من اشاره روز، اونم که میگه اذا صدرم من نی حکمان تصدق، برای اون فرد واقعی برای این درست میکنه، اینم فرد واقعی برای اون درست میکنه، این میشه ورود من جالبه. از هر دو طرف بران ورود وجود داره، هم این وارد برونه و اون مورود اینه، هم این وارد برونه اون مورود اینه. خب این فرد اجلا و مسلم ورود من الجانبه اینه.
در مورد تزدیکی هم داره چیزی؟
بله؟
من
پیدا نکردم، حالا اون در ورود توسیعی بخب این قابل تصور هستش که ورود من الجانبه این باشه. حالا اونجا یه مقداری فکر کردم ظاهرا اونجا شاید نمیشه اصلا،
شاید آقایون
این آقایونی که تقسیماتشون بر اساس اینا کسانی هستن، اونا که اصلا متعرض ورود من الجانبه نشدن، اینایی که ورود من الجانبه متعرض شدن همون کسانی هستن که اون حق توسیعی را قبول دارن و گفتن. خب این صورت اول. صورت ثانیه که ما از اسهل شروع میکنیم بریم به اسعه، صورت ثانی هم که باز واقعیت داره، درسته به یه معنا، اون مواردی است که موارد تضاهم متساویه اینه. در موارد تضاهم متساویه این ورود من الجانبین ده، مثلا مولا فرموده است که انقذ هازا و انقذ هازا، گفته اذا صار المؤمن فی معرض الغرق انقذه، حالا دو نفر دارن با هم دیگه غرق میشن معاذ الله. خب بنابراین اینجا دو تا امر از این کبرای کلی دو تا امر اینجا به وجود میاد، یکی انقذ هازا یکم انقذ هازا. یا دو مرگر دو ده دو شهر دو جاز اینا احتیاج رو مبلغ دارن، اونا احتیاج رو مبلغ دارن، میگه اینجا تبلیغ برو، اونا میگه اونجا هم تبلیغ برو، دور هر دوش امر. بلی همطوری گفتیم ده همه ی تکالیف مقیدن به یک قید لبی و اون است که انقذ هازا ان لم تکن مشتغلن به امتثال المساغی له اول اهم. این قید لبی درسته به زبان مولا نمیان، ولی هر فطرتی هر عقل عقلائی هر عاقل حکم میکنه که این که مولا میگه اینو انجام بده، این در صورتی میخواد بگه اینو انجام بده که کار مهمتر رو انجام نمیدی، ولی وقت کار مهمتری انجام بدی شما رو دعوت نمیکنه که اونو رها کن بیاین انجام بده، میگه عاقلانه نیست. یا این که بیاین انجام بده وقتی که کاری که مساویست با ای از نظر مصلحت و اهمیت مشغول نباشی، ولی چه معنا داره که ترجیح برام مرجعه همون کار با این مساوی بیا اون رو رها کن بیاین انجام بده. بنابراین این تقلید تقلید عقلاییست و تقلید لبیست، گفتن نمیخواد، ولی همه دلیل ها و همه احکام مقید به این قید هست و این اون سر اسرار حل مسئله ترتبه در محل خودش. خب حالا با توجه به این در موارد تزاهم اگر این دلیل میگه انقذ اگر به مساوی او مشغول نبود، اونم میگه انقذ اگر به مساوی او مشغول نبود، پس هر کدوم مقیدن به عدم اشتغال به دیگری، به امتثال دیگری. خب اگه به این امتثال مشغول شدی این وارد میشه بر او، اگه به اون مشغول شدی او رو امتثال کردی اون وارد میشه بر این، بس ورود من الجانبه. ولی توجه میکنید اینجا بالفعل دو تا ورود نیست، اینها هر کدوم اشتغال به امتثالش پیدا کردیم اون دلیلی که به امتثال او اشتغال پیدا شده میشه وارد. بنابراین اینجا ولو درسته به معنای این که هر دو طرف صلاحیت ورود رو داره، پس ورود من الجانبه اینو باید دیگه اینجا معنا بکنیم، یعنی شأنیت ورود من الجانبه، اون ورود واقعی و حقیقی من الجانبه همون مثال اوله، همون صورت اوله، اینا صلاحیت ورود هست. صورت سوم، صورت سوم ممکنه در مواردی در شرع دیده بشه یا قابل فرضه که دو دلیل داشته باشیم، یکیش مقید است به عدم حکم به خلاف، یه این کار واجبه اگر حکم به خلاف این نباشه. دلیل دیگر که متضمن حکم خلاف اینه، اون مقید است به عدم امتثال اون حکم قبلی. یا حکم الف داریم یا حکم با. حکم الف مقید است به عدم وجود حکم برخلاف او، حکم با معلق است و مقید است به عدم امتثال حکم الف. خب پس به همچون دوتا دلیلی در شرط وارد شد، هم مکلف تا به این دوتا دلیل بر میخوره همون لحظه که اون بر میخوره الان شرایط فعلیت کدوم محققه؟ بله؟ دومی با. چرا؟ بلی اینکه الان برخوردن اون امتثال نمی کرده که، پس شرط اون دومی الان محقق است، که امتثال اون رو نمی کنه، امتثال الف رو نمی کنه. پس این ثانی چی میشه؟ این ثانی حکمش فعلی میشه چون شرطش محقق. تا شرط این محقق شد حکم خلاف فعلیت پیدا میکنه، حکم خلاف وجود داره فعلیت پیدا میکنه. تا این فعلیت پیدا کرد دیگه اون مقید بود به این که حکم خلافی نباشه، بهرن اون حکم الف فعلی نخواهد بود، محقق نخواهد بود. و اگر بخواد حکم الف در اینجا بگیم هستش و محقق است، عهد الامرن لازم میاد که باطله. بخوام بگیم حکم الف در اینجا وجود داره یعنی چی؟ یعنی اون حکم الف الان میگوید در ظرفی که تو امتثال نمی کنی این حکم الف را، در این ظرف که از در همین ظرفی که امتثال نمی کنی حکم الف را، بداری امتثال حکم با رو می کنی. اگر بخواد بگی که در این ظرف من الان وجود دارم، تطبیق میشم، الان فعلیت دارم، خب این معناش چیه؟ این معناش اینه که با توجه به این که حکم الف داره امتثال میشه، فعلی شده و شرط من وجود نداره، من وجود دارم. و این که نمیشه، شرطش وجود نداره، موضوع برای حکم نیست.
شبیه دوره تقریبا.
بله؟
شبیه دوره.
چرا؟ شبیه دور نیست. شما بگید چه؟ بله شبیه دور است در بطلان، اشکال نداره، شبیه دور است در بطلان.
بر اون مقدمی متوقف، اونم بر اون
نه متوقف هست کردم. اون الان موجوده، چون الان که تو تو من مگه اون دارم امتثال نمی کنم، اون گفته بگی اون وقتی که اون رو امتثال نمی کنی من فعلی هم، من موضوع محققه.
نسبت به قضیه واحد است دیگه، مثلا مثل غیبت یا دو تا.
نه دو تا مختلفه.
مثال واضح تر بگیم.
بله
یه مثالی بگیم که خب بشه روش
بگیم. حالا بذارید اینو بنابراین تئوریش بگیم بعد مثال، چون اینا مثالی که واقعی باشه در فقه الان نمیدونیم داره یا نداره، ولی اینا کبریات است که گفته میشه که اگه فرق کنید در فقه مصافه به جبت باشه بدونم. ولی حالا مثال فرضی هم داره، یعنی شاید هم درست باشه مثال. خب اینجا بنابراین اگه ما بخواییم بگیم حکم الف الان با این جمهور داره امتثال میکنی و با این که اون فعلی شده و ما اشتغال به امتثال او داره، این حکم الف فقط بگه الان من هستم، چه امتثال او بکنی چه امتثال او نکنی، من الان در اینجا تطبیق میشم، این باطله. چرا؟ برای اینکه بهش میگیم آقا شما موضوع ندارید، شما موضوع ندارید. برای اینکه بعد از اینکه من امتثال تو رو نمی کردم، به مجرد که امتثال تو رو نمی کردم اون چی شد؟ موضوع اون با محقق شد. موضوع با که محقق شد، حکم فعلی او که مخالف تو بود تحقق پیدا کرد. وقتی اون تحقق پیدا کرد، پس شرط تحقق تو پیدا نمیشه. شرط تحقق تو این بود که مقید بودی به عدم حکم مخالف، تو مقید بودی به عدم حکم مخالف، حکم مخالف که موضوعش بود و محقق شد، پس تو بلا موضوعی. ولی و اگر بخواد این بگه که بله در زمانی که منو داری امتثال میکنی من اون زمان هستم، اون زمانی که منو امتثال نمیکنی درسته، اون حکم فعلی شده چون شرطش محقق شده و من موضوع ندارم، ولی اگه زمانی که منو امتثال میکنه خب شرط اون دیگه محقق نشده چون اون مقید بود به عدم امتثال این، زمانی که من رو امتثال میکنیم من هستم. خب معناش چی میشه؟ معناش این میشه که به شرط این که باشم این فعل محقق باشه انجامش بده، یعنی تحصیل خواسته. پس بنابراین اگر حکم الف بخواد تطبیق بشه مطلقا، چه او امتثال بشود چه او امتثال نشود، الف بخواد تطبیق بشه مطلقا چه اون فعلی باشه چه نباشه، اشکالش اینه که در یک حسش غلط لازم میاد وجود حکم بلا موضوع، وجود حکم بلا شرط، بدون شرطش. اگر بخواد الف فقط در ظرفی وجود داشته باشه که داره امتثال میشه، خب بله اینجا دیگه حکم بلا موضوع و بلا شرط لازم نمیاد، شرطش هست چون اون امتثال نمیشه، یعنی اون فعلی نشده. ولیکن اشکالش اینه که خب جعل حکم برای فرضی که داری امتثالش میکنی این تحصیل حاصله، مثل اینکه مولا بگه ان صلیت فامر که به صلاه، یعنی در حالی که داری نماز میکنی اون موقع اگه نماز، یعنی شرط وجوب صلات خوندن نماز باشه، شرط وجوب نماز خوندن صلات، یعنی اگه صلات از تو تراوش کرد تحقق پیدا کرد اون وقت از من امر به این صلات میکنم، خب منش تحصیل حاصل. اشکال نداره که امر به صلات اگر اعم باشه نه مقید به زمان اتیان باشه، اشکال نداره با اتیان امر از بین نره، چون یه بحثی هست که آیا به مجرد امتثال و با امتثال امر از بین میره یا نمیره. یه نظر اینه که برای امر از بین میره ساقط میشه، یه نظر اینه که امر ساقط نمیشه، فاعلیتشو از دست میده ولی وجود داره. امر شارع وقتی که ما نماز خوندیم امتثال کردیم روزه گرفتیم امر شارع را امتثال کردیم، اون امر ساقط نمیشه، اون امر فاعلیت و دائمیتش دیگه پایان میپذیره، قبل از انجام فاعلیت داره بعد از انجام هستش ولی فاعلیت نداره، دائمیتون انجام شده متعلقه دیگه، انگیزه را ایجاد نمیکنه برای انجام. خب وجود امر اگر مقید به وجود مأمورون به نباشه اشکالی نداره، اما اگر فقط مال صورت انجام مأمورون باشه لغوه بی خوده، اگر نگیم تحصیل حاصل. البته این روال تحصیل حاصل یه مقدار مسامحه آمیزه، خب هم لغویت بهتر اینجا گفته بشه لغوه، ولی عمل هستش میخواید که چکار کنه هم میکنه،
چون این ثمره این که هم باقی وجود داره ولی فایدهش نداره، این ثمرهش چی میشه؟
بله، حالا این ثمراتی داره در جاهای خودش که این هستش یا نیستش ثابت میشود یا نمیشه. حالا اینجا پس بنابراین اینجا هم میبینید که در این جور موارد، در این جور موارد شما میبینید که باز یه ورود من الجانب من الجانبینی هست، منتها همیشه چجوریه؟ همیشه اون دومی مقدمه بر اولیه، اما شاکله دلیلا جوریه که آدم میبینه این خوب داره میگه چی؟ این مقید است به عدم او، به عدم اون حکم، پس اون حکم اگه باشه بنیاد این به هم بخوره، اونم مقید است به عدم امتثال این، پس اگه امتثال این باشه بنیاد اون به هم میخوره. به این شاکله های این جعل و اون جعل که نگاه میکنیم میبینیم هم این صلاحیت داره فی بدو نظر برای این که باعث انتفاع او بشه، و هم اون صلاحیت داره فی بدو نظر که موجب انتفاع این بشه، اما وقتی به واقعیت نگاه میکنیم اینا جوری هن که همیشه اون دومی مقدم بر اولی میشه و اون اولی را سالمه به انتفاع موضوع میکنه و شرطش رو از منتفی میکنه. همیشه اینجوری میشه. پس بنابراین با توجه که همیشه اینجوری میشه، چرا بشتیم قروده من از جانبه؟ این تسامح هم پی تسامحه. یه ورود من از جانبن. خب برای خاطر اینکه با اینکه الان بالفعل هر دو ورود به هم ندارن، ولی میگیم ورود من از جانبن. و حال اینکه علاوه بر اینکه این تسامح در اینجا داریم که ورود من از جانبن بالفعل نیست، یه تسامح دیگه هم وجود داره اینجا. تسامح دیگر چیه؟ این است که اصلا ممکن نیست، اون شأنیت نداره که حتی بری، فقط شبیه اوناییست که شأنیت داره، ولی این شأنیت هیچ وقت ممکن نیست به فعلیت برسه.
میشه این مکلف مثلا استیامون اول بره اون انجام بده،
اون حکمه هستش. آخه اون حکمه هستش.
سلامیت شم دیگه تو تلقی نمیشه.
بله؟ نه ظاهر دلیل که ظاهر این که مولا عقد کردن چیزی رو اینجور میشه دیگه.
ما میبینیم که بیلش همیشه یک طرفی میشه دیگه، ظاهرش هم ظاهرن شهنش هم یک طرفی بشه.
بله.
مگر این که همین بگیم فی بل این نظره
مرحوم شهید صدر قدس سره در حلقات این قسم از ورود را که تصویر کردن فرموده این ورود معقولی است و مثال زدن برش به این شکل: ان یکون الحکم الثانی فی احد الدلیلین، ببخشید، ان یکون الحکم فی احد الدلیلین مقیدن به عدم ثبوت حکم علی الخلاف، که اون حکم الف مقید است به این که حکم برخلافی نباشه. بله؟ الف الف در مثال الف مقید است به این که حکم برخلاف نباشه،
برخلاف همین موضوع،
برخلاف این حکمه. آره. و هم برخلاف یعنی که با این جمع نمیشه، حکمی که با این قابل استماع نیست نباشه. و اما الحکم الثانی فهو مقید به عدم امتثال حکم مخالف. حکم ثانی که با باشه مقید است به عدم امتثال حکم مخالف، یعنی حکم الف. ففی مثل ذالک یکون و دلیل الحکم الثانی، دلیل الحکم الثانی تاماً و مدلول او فعلیاً. حکم ثانی که حکم واقع باشه دلیلش تام است و حکمش فعلیست. چرا؟ چون همطور که عرض کردم به مجرد برخورد با این دلیل شرط حکم ثانی محقق رو من جمعون امتصال نکردم، شرط حکم ثانی محقق فعلی میشه.
شرط حکم اول منتفیه یا
حالا میفرماد و به ذالک و به ذالک یرتفع موضوع و دلیل الحکم الاول، چون این حکم وجود پیدا کرد. مجعول مقصود ایشونه نه جر، مجعول فعلی وجود پیدا کرد بلکه فعلیت پیدا کرد، چون اونو که امتثال نکردی شرط تحقق و فعلیت حکم ثانی همین بود که اونو امتثال نکنید. شما که اونو اولی رو امتثال نکردید، سنوالی حالا که اونو امتثال نکردید. بله؟
چندی شما میخواد بگید نمیشه امتثالش کرد چون ما برخورد کردیم به حکم خلاف.
نه حالا الان فعلا ظاهر قضیه شما
نه، اینجا دست منی که آمان جو لعله دلیل اولو اول دیدم.
بله؟
لعله دلیل اولو دیدم.
خب نه دلیل اول باید وقتی میخواد ببینید، دلیل اول رو دیدید، حالا دلیل اول رو که دیدید باید شرطش رو احراز کنید که حکم مخالف نباشه.
فعلا احراز
نکردیم. نه
نه شما باید شرط رو بری احراز کنید که حکم مخالفی نباشه، حکم مخالف نباشه، نه این رؤیت نکنید حکم مخالف نباشه. پس بخواد اون دلیل فعلیت پیدا کنه باید که مخالفی فعلیت نداشته باشه.
واقعیه به ما برسه.
نه نه داریم اینجوری تصور میکنیم چون میخواییم مثال برای همچیز بردی بزنیم در حاجه فرمونیم که اون نباشه.
اصلا چند چنین کتابی لرده
و به ذالکم بله یرتفع موضوع و دلیل الحکم الاول و اما دلیل الحکم الاول فیستحیل ان ینطبق مدلوله علی المورد لأنه ان اريد به اثبات مفاده حتی فی غیر حال امتصاله بگی مطلق حتی در صورتی که امتصالش نمی کنی در اون صورت هم حق موقع تطبیقش کنی بگی الان فعالیت داره اون فهو مستحیل چرا؟ چون لأن غیر حال امتصالهی وقتی برو امتصال نمی کنی و حال و فعلیت الحکم ثانی تو شرط حکم ثانی درست شده التي لا يبقى معها موضوع للحکم الاول وقتی فعلیت حکم ثانی هم شد موضوع الحکم اولی باقی نمونه پس بنابراین بلا موضوع میخواد باشه پس اگر حکم اولی بخواد حتی در صورت عدم امتصالش باشه که اون صورت مسلمی است که در صورت عدم امتصال بودن مسلمه این اشکال و این اورید به اثبات و مفاده فی حال امتصال ای خاصتن مال اون صورت تو مشکل پیش نیاد فهو مستحیل و ایزن لامتناع اختصاص حکم به فرض امتصال دی و اگه داری امتصالش میکنی فقط این صورت داره میگه این کارو انجام بده این هم مستحیل خب حالا این تتمه ای که ایشون می آوردن برای توضیح دادن بیشتر مسئله هست و الا خب روشنه دیگه حالا این پیاز داغارم نگیم مسئله روشنه که حکم با قهرن فعلی میشه وقتی که او رو امتصال نمید وقتی فعلی شد خب موضوع اون منتفی میشه این وارده بر اون و هیچ وقت اون نمیشه وارده بر این باشه این هم این صورت ثانیه خب حالا اینجا مثالش که چجور میتونیم برای این مثال فقهی مثلا داشته باشیم بلعلا اینجوری باشه
ما تو برود خود دلیل وارد رو باید ببینیم موضوع برکنه یا امتصال وارد
تو ببینیم به چی مقید شیشتا گفتیم دیگه باید ببینیم به چی مقید هست اینجا ها مثال حج و نذر یا مثال حج و نذر خدمت شما عرصبت گرد نظر به عرفات و نظر به استقامت پیش آمدن استطاعت اینجا این مسئله معمولا فرض شده و تطبیق بینا شده که حالا انشاءالله فردا که بقیه صحبت رو عرض میکنیم این تطبیق این مثال رو عرض میکنیم صلی الله علیه و آله